ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی نهم مرداد ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به بعد هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو کنار ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هدف حملات هوایی شامگاه سه‌شنبه به یکی از محله‌های جنوبی بیروت یک فرمانده ارشد حزب الله بود. به گفته ارتش اسرائیل این فرمانده ارشد حزب الله مسئولیت حمله به منطقه مجدل شمس در بلندی‌های جولان را بر عهده داشت. بر اساس گزارش‌های اولیه در این حمله دست کم یک زن کشته و 7 نفر مجروح شدند، ولی کشته شدن فرمانده ارشد حزب الله هنوز تایید نشده است. حمله منتسب به حزب الله به روستای مجدل شمس در بلندی‌های جولان در روز شنبه به کشته شدن دست کم 12 کودک و نوجوان منجر شد. در نخستین واکنش ودانت پاتل یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها بین حزب الله و اسرائیل به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اوفک اعلام کرد 5 شخص حقیقی و 7 نهاد مستقر در ایران، جمهوری خلق چین و هنگ کنگ را هدف تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 شبکه تدارکات مستقر در چین و ایران را شناسایی کرده که در تهیه شتاب سنج، ژیروسکوپ و سایر قطعات مورد نیاز برای برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران نقش داشتند. شرکت‌های تحریم شده از جمله شامل شرکت توسعه فناوری شاینی نایتس پکن و شرکت صنایع الکترواپتیک ساپا در ایران می‌شوند. این شرکت‌ها متهم به تهیه قطعات حساس برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران و همچنین کمک به توسعه پهپادهای سری شاهد هستند که توسط روسیه در جنگ اوکراین استفاده می‌شوند. تحریم‌های جدید دارایی‌های این شرکت‌ها و افراد مرتبط با آنها را در آمریکا مسدود می‌کند و هر گونه معامله با آنها را برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی ممنوع می‌کند. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید روز سه‌شنبه نهم مرداد در جلسه علنی مجلس برگزار شد و او در حضور رؤسای قوای قضاییه و مقننه در راستای اجرای اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرد.
سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
آقای پزشکیان بنا به متن سوگندنامه از جمله سوگند یاد کرد که از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در یک سخنرانی تعهد کرد که به دولت جدید یاری برساند و سپس پایان مراسم تحلیف را اعلام کرد. در مراسم تحلیف 14th دوره ریاست جمهوری ایران علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضائیه، مسئولان و مقامات ارشد کشور و مهمانهای خارجی در ستونهای مختلف حضور داشتند. شروین حاجی پور خواننده معترض در ویدیویی اعلام کرد که باید تا چند روز دیگر خود را برای اجرای حکم 3 سال و 8 ماه حبس به زندان معرفی کند. به روز سه‌شنبه در حساب اینستاگرام خود تاکید کرد برای اعاده دادرسی و مراحل قانونی دیگر دارد تلاش می کند. شروین حاجی پور در قسمتی از این ویدیو می پرسد به منظور انتقاد به شرایط آیا ممکن بود راهی مسالمت آمیزتر از ترانه برایه پیدا کرد؟ این خواننده معترض همچنین با بیان اینکه در حکم جدید قید شده ممنوع الخروجی وی برداشته شده افزود اگر منظوری از این حکم وجود دارد باید بگوید که قرار نیست حالاها ایران را ترک کند. شروین حاجی پور در آهنگ و ترانه برایه با الهام از پست‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به دغدغه‌های مردم ایران از جمله مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی، فشارهای اجتماعی و معضلات محیط زیستی پرداخته است.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید. انفجار در بیروت. ارتش اسرائیل یکی از فرماندهان ارشد حزب الله در بیروت را هدف قرار داد. گزارش‌های متعدد از قطع مکرر برق در بیمارستان‌های کشور، بحران برای بیماران و کادر درمان. و معاون رئیسی در امور زنان می‌گوید وزارت کشور مسئول تصمیم‌گیری برخورد با بی‌حجابی است. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله شب بمانید. خب در خبرها هم شنیدید که پس از انتشار خبر وقوع انفجار در جنوب بیروت، ارتش اسرائیل با پذیرش مسئولیت این انفجار اعلام کرده که به دنبال هدف قرار دادن یکی از فرماندهان حزب الله به جنوب لبنان حمله کرده. دقایق بعد از این انفجار وزیر دفاع اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت حزب الله از خط قرمز عبور کرده بود. گفتگویش با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل نظامی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، مقام آمریکا و از احتمال گسترده شدن جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان پرسیدم.
من فکر نمی‌کنم که این حمله باعث گسترده شدن جنگ بشه، به این دلیل که در واکنش به یک اقدام بسیار مصیبت‌بار و پرتلفات حزب الله انجام گرفت و اینکه اسرائیل سر کرد که همچون پاسخی که به حمله 13 اپریل ایران داد، یک حمله بسیار متمرکز روی یک هدف خاص با تأثیر بسیار مهم باشه و در این حالی که نشون دهنده خودداری اسرائیل از یک اقدام گسترده و تنش‌زا یا تشدید کننده بوده، در این حال دشمنانش نشون میده که ما نسبت به انجام حملات بسیار هدفمند در هر کجا و علیه هر کسی خودمون رو محدود نمی کنیم، حتی شده این هدف ممکن در عمق پایتخت دشمن باشه.
ندیمی، به هر حال گروه حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی علی‌رغم تهدیدهایی که میکنه برای نشون داده که خواستار گسترش جنگ نیست، به هر حال تا حدود زیادی نمیتونه تمام گروهاش رو درگیر کنه در یک جنگ با اسرائیل. فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این وضعیت اگر این حملات تکرار بشه خویشتنداری خواهد کرد یا نه وارد این جنگ خواهد شد؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که خودش رو تا جای ممکن از این نوع درگیری ها دور نگه داره و اصولا هدف از طراحی این جبهه مقاومت همین هست و اعضای دیگر این جبهه مقاومت طوری تربیت شدن، تجهیز شدن که بتونن تا یه حد قابل توجهی بتونن خودشون از عهده سرپا نگه داشتن خودشون بر بیان، البته به کمک های لوجستیکی، کمک های تسلیحاتی و فکری و عملیاتی سپاه قدس همچنان نیاز خواهد داشت، همچنان که در جنگ 33 روزه 2006 هم قاسم سلیمانی ظاهرا در تمام مدت اونجا حضور داشته و نقش مستقیم در عملیات داشته. این همکاری نزدیک همچنان حفظ خواهد شد، ولی حکومت اسلامی از درگیر کردن مستقیم خودش همچنان خودداری خواهد کرد. تنها در صورتی میشه انتظار داشت که به نوعی این درگیری مستقیم بشه که حزب الله در آستانه نابودی کامل قرار بگیره و ایران از عمق استراتژیک خودش در لبنان محروم بشه، که این کار فکر نمی‌کنم در حداقل در این دوره در آینده قابل پیش بینی صورت بگیره.
به هر حال هم آمریکا هم اروپا خواستار این شدن که این جنگ حداقل گسترش بیشتری نداشته باشه. فکر میکنین که آیا این حمله که گسترده نبوده و هدفمند طراحی شده بازخوردهایی از آمریکا و اروپا خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که ایالات متحده و متحدین اروپایی اسرائیل حمایت خودشون از اسرائیل ادامه خواهند داد و اسرائیل رو به خاطر محدود نگه داشتن حمله خودش تقدیر خواهند کرد. فردی که مورد حمله قرار گرفت، حاج محسن یا آقای فواد شکر، فرمانده ستاد نظامی حزب الله بوده و مرد شماره دو در سلسله مراتب نظامی حزب الله پس از نصرالله بوده و نه فرد شماره دو کل حزب الله. کسی بوده که در دوران حضور اسرائیل در جنوب لبنان فرمانده کل عملیات حزب الله در جنوب این کشور بوده و همینطور هم در سال‌های اخیر مسئول دقیق کردن سیستم هدایت موشک‌های راکت‌های حزب الله بوده. بنابراین اسرائیل اونو به عنوان فردی که مسئولیت نهایی حمله به کودکان در روز در بلندی گولان رو برده داشته هدف قرار داده. من فکر نمی‌کنم که جایی برای مانور برای حزب الله باقی بمونه. ممکن حزب الله یک سری اقداماتی رو انجام بده ولی اونا هم در نظر خواهند داشت که از ادامه این وضع و از تشدید بیشتر اوضاع خودداری بکنن و این ضربه رو که اگه واقعا به مرگ این شخص منتهی شده باشه جذب بکنن و ازش بگیرن.
ارتش اسرائیل گفته که این حمله برای کشتن یک فرمانده حزب الله بوده، فرمانده‌ای که اسرائیل معتقده که مسئول حمله راکتی به بلندی‌های جولان در اسرائیل بوده. حمله در اون حمله 12 کودک و نوجوان که مشغول بازی در زمین فوتبال بودند کشته شدند. حمله امروز اسرائیل هم به جنوب لبنان دست کم تا کنون بر اساس گزارش‌های اولیه دست کم یک زن رو و کشته و 7 نفر رو مجروح کرده، ولی هنوز کشته شدن فرمانده ارشد حزب الله تایید نشده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش‌های متعدد از قطع مکرر برق در بیمارستان‌های کشور از جمله لاهیجان و محلات نگرانی‌های جدی درباره تأثیرات منفی این بحران بر سلامت بیماران ایجاد کرده، در حالی که مسئولان همواره اطمینان می‌دهند که بیمارستان‌ها از قطع برق در امان هستند. شواهد نشون میده این مشکلات به ویژه در بیمارستان‌های دولتی و شهرستان‌ها به بحرانی برای بیماران و کادر درمان تبدیل شده. بیشتر از کیانوش فرید بشنوید.
در پی ادامه قطع مکرر برق صنایع و تعطیلی ادارات و خاموشی منازل، گزارش‌ها حاکی از رسیدن دامنه کسری برق به بیمارستان‌های کشور است. پایگاه خبری تجارت نیوز روز یکشنبه 7 مرداد گزارش داد که قطعی برق در بیمارستان‌ها از لاهیجان تا محلات ادامه دارد. این گزارش به قطع شدن برق بیمارستان امام خمینی محلات اشاره کرده و از قول یک همراه بیمار در بخش دیالیز نوشته اوضاع به حدی بغرنج بود که همراهان بیمارها مجبور بودند بر اینکه بیماران بیش از حد دچار شوک نشوند با چرخاندن دستی دستگاه‌ها کار دیالیز را دنبال کنند. این اتفاق بیش از 15 دقیقه طول کشیده و در این بین برخی از بیماران به شرایط بحرانی رسیدند. نگرانی از قطع برق در بیمارستان‌ها و پیامدهای جدی آن برای سلامت و عملکرد سیستم بهداشتی اما موضوع تازه‌ای هم نیست. هر سال با گرم‌تر شدن هوا و اختلال در تأمین برق، خاموشی مکرر و قطع برق در بیمارستان‌ها هم اتفاق می‌افتد. امری که مسئولان هرگز آن را نپذیرفتند و تأکید می‌کردند که شایع است و برق بیمارستان‌ها و مراکز حساس قطع نمی‌شود. اگر هم بشود برای بیمارستان‌ها با ژنراتورهای برق مستقل مشکلی پیش نخواهد آمد. اما کارکنان کادر درمان و مردم هر سال روایت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. در گزارش اخیر تجارت نیوز نیز آمده است که به خصوص بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌ها با مشکل فرسودگی تجهیزات پزشکی و ژنراتورهای برق مواجه هستند. یک پزشک در تهران هم که به دلایل امنیتی صدایش را در رادیو فردا بازخوانی کردیم، از معضلات کادر درمان و پزشکان در زمان قطعی برق می‌گوید.
من به عنوان یک پزشک که سالهای زیادی رو در بیمارستان کار میکنم، بارها شاهد قطع برق در هنگام شیفت کاری خودم بودم. اما خب خوشبختانه بیمارستانی که من کار میکنم مجهز به سیستم UPS یا همون دستگاه ذخیره برقه که وقتی برق قطع میشه چند ثانیه بعد مسئول تأسیسات UPS رو وصل میکنه. اما خب واقعیت اینه که همه بیمارستانها این تجهیزات رو ندارند. برخی به ویژه هرچه از پایتخت دورتر میشیم، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و یا کلینیک‌های بیشتری ساختمان‌هاشون و تجهیزاتشون و دستگاه‌هاشون فرسوده است یا حتی برخی فاقد دستگاه ذخیره برق هستند که خب خطرات خیلی جدی رو به دنبال داره و این خطرات بیشتر برای مریض‌هایی است که در ICU یا CCU هستند، چون تمام مریض‌ها باید مانیتورینگ بشن و تعدادیشون هم به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هستند که بعضی‌هاشون بیشتر میزان تنفس رو از طریق دستگاه میگیرند. برخی براشون این دستگاه حالت کمکی داره. در هر دو صورت قطع این دستگاه کار رو خیلی سخت میکنه. وقتی برق قطع میشه دستگاه شروع میکنه به بوق زدن که خیلی سریع دستگاه نشون میده اکسیژن محیط خون مریض پایین اومده. داشتیم مریضی که اکسیژنش باید روی 90 تا 95 باشه. میره روی 40 تا 45. خب خیلی خطرناکه و این یواش یواش بیمار رو به سمت مرگ مغزی میبره. ما سریع برق قسمت‌های دیگه رو کم می‌کنیم که فشار روی دستگاه نباشه و بتونه کار کنه و اگر نکنه گاهی مجبوریم دستگاه رو قطع کنیم و با دست به بیمار تنفس بدیم که خیلی سخته. هیچ وقت اینقدر پرستار در بخش نیست که بتونه به چند بیمار به صورت دستی اکسیژن برسونه.
این پزشک در ادامه به مشکلات اتاق عمل با قطع برق شهری اشاره کرد.
نمونه دیگه‌ای که ما داشتیم قطع برق در اتاق عمله که با اینکه دستگاه ژنراتور یا ذخیره برق به کار می‌افته اما قدرت این رو نداره که همه قسمت‌ها رو پوشش بده. دستگاه مانیتور به بیمار وصل میشه اما در اتاق عمل ما نیاز به نورهای بسیار قوی و تهویه قوی داریم که خب این دستگاه هم این قدرت رو نداره و ما عملاً درست نمی‌بینیم داریم چی کار می‌کنیم. شما تصور کنید برای جراحی دریچه قلب با اون بافت ظریف پیچیده وقتی نور به اندازه کافی نباشه، تهویه اتاق درست کار نکنه، میتونه عمل موفقیت آمیز باشه؟ هیچکی به اینها فکر نمیکنه.
به گفته این پزشک ماجرای قطع برق در بیمارستان ها هر سال تابستان اتفاق میافتد، کسی هم پاسخگو نیست، نه وزارت بهداشت و نه مدیران وزارت تولید و توزیع برق ایران.
مسائل زیاده و ما هر سال در تابستان ها با قطع برق روبرو میشیم و واقعا شرایط پرتنشی است برای کادر درمان چون با جون آدم ها سر کار داریم اما کسی پاسخگو نیست، مدیریتی هم نیست. همه جای دنیا مثلا از نیروی خورشید استفاده میکنند، اینجا همه چی هست اما عملا کارایی نداره. مسئله قطع برق بیمارستان و مراکز درمانی هم خیلی جدیه. وقتی قطع برق منطقه‌ای رو از قبل اطلاع میدن که خب ما سعی میکنیم اون روزها مثلا عمل جراحی در بیمارستان انجام ندیم، اما اغلب این قطعی ها بدون اطلاع قبلیه اما کسی مسئولیت قبول نمی کنه اگه اتفاقی هم بیفته. میگن دلیل قطع برق گرمای شدید و تغییرات جوی است یا مصرف بیش از حد برق یا کاهش ذخایر آبی، اما همین الان در همین تابستان شما ببینید چه میزان برق در ماه محرم در این مساجد استفاده می کنند. خب کی پاسخگوئه؟
از ماه گذشته و گرم شدن شدید هوا، قطع برق زندگی روزانه بسیاری از شهروندان در ایران را با مشکلات مواجه کردند و حالا هم نگرانی از قطع برق دستگاه‌ها در بخش‌های حیاتی بیمارستان‌ها و تهدید جان بیماران.
کیانوش فرید از گزارش‌های متعدد قطع برق در بیمارستان‌های کشور از جمله در لاهیجان و محلات گفت قطعی که باعث میشه که بحران‌های جدی برای بیماران و کادر درمان به وجود بیاد. تا به الان شرکت توانیر سعی کرده که با وجود ثبت رکورد‌های بی سابقه مصرف برق خانگی رو قطع نکنه و به جاش ساعت کار ادارات رو کم کنه، اما آن چیزی که مشخصه و هر روز در خبرها میاد اینه که این قطع برق صنایع کشور رو، صنایع ایران رو زمینگیر کرده و به شدت با وضعیت بحرانی روبرو کرده.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد می‌رسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
خب انسی خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی ضمن تایید مجوز داشتن حجاب بانها ادعا کرده که اونها رو به جلسات حجاب وزارت کشور دعوت نمی کردن و گفته که در هر دولتی وزیر کشور و زیر مجموعش هستن که میتونن درباره نوع روش های مقابله با بی‌حجابی تصمیم گیری کنن. بخش از صحبت های او رو با هم بشنویم.
ما خیلی تو جلسات حجاب وزارت کشور هم دعوتمون نمی کردن، بیشتر آقایون تصمیم می گرفتن برای خانم. معمولا هیچ عضو خانمی نداشت که ما یه چند بارم اعتراض کردیم، مثل که یکی دو بار شدیدم این جلسات آخر خانم هم دعوت کرد.
خب بر مبنای صحبت‌های انسی خزری، اونها نقشی نداشتن در این تصمیم گیری ها و مردان بودند که برای زنان تصمیم گیری می‌کردن. برای مباحثی که به زنان ایران ربط داشت فقط در جلساتی مردانه تصمیم گیری می‌شد. گفتگویی داشتم با آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و حقوق زنان، و به واکاوی سخنان انسی خزری معاون رئیس جمهوری در امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی پرداختم.
خانم انسی خزعلی سخنانی گفتن که به نظر من از اساس پر از تناقضه. از یک طرف از کارنامه مدیریت زنان در دولت ابراهیم رئیسی دفاع میکنه و اون رو کارنامه درخشانی میدونه، هم از نظر تاثیرگذاری هم از نظر آماری، اما وقتی که نتیجه اون میخواد بپردازه در بسیاری از موارد میگه که ما کاری نبودیم. در واقع میگه در حوزه تصمیم گیری حجاب ما دخالتی نداشتیم، وزارت کشور دخالت داشت. حتی میگه در گروه های مدیریتی مثلا هیئت مدیره ها مجبور میشدن که از زنان استفاده بکنن، مردان دفتاری داشتن که اون زنان ناچار به ترک اونجا میشدن. این نتیجه ها نقض غرضه. تصمیم گیری هایی که حکومت در حوزه زنان گرفته، معاونت زنان دولت و ریاست جمهوری هیچ نقشی میگه درش نداشته. خودش داره میگه ما به شیوه ها ایراد داریم، و این هم خودش البته یک بدعتی هست در جمهوری اسلامی که هر مدیری که از مدیریت یک جایی میره کنار تبدیل میشه به اپوزیسیون همون حوزه. چنان حرف میزنن انگار که کسی دیگه ای تا حالا داشته مدیریت میکرده. اگر وزارت کشور در یک زمینه تصمیم گیر بوده، مگه وزارت کشور بخشی از دولت نیست؟ چرا دولت تن داده؟ چرا شما به عنوان بخشی از دولت تن دادید به این ماجرا؟ به نظر میرسه که این سخنان اولا پر از تناقضه، و البته نشون دهنده این هست که تصمیم گیر اصلی در این حوزه ها دولت ها و بخش اجرایی نیستند. اون بخش امنیتی و دفاعی و هسته تخت قدرت هست که در حتی مسائل مرتبط با زنان در وزارت کشور هم اونها تصمیم گیری میکنن. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی مثل خیلی از دولت‌های پیشین گماشته علی خامنه‌ای در اون پست و
خانم امینی، برگردیم به این تکه از صحبت شما که اشاره کردین تصمیم گیری اصلی دولت ها نیستن در بحث مربوط به زنان. امروز در مراسم تحلیف آقای پزشکان اشاره کردن دوباره به زنان و به عزت و کرامت و حرمت زنان اشاره کردن، و اینکه نادیده گرفتن خیلی زنان رو، و اینکه تحقیر کردن و تحمیل کردن بسیاری چیزها به اونها، و از قوه مقننه و قضایی خواسته که برای اصلاح و تحقیر به دولت کمک کنن. فکر میکنید با توجه به آن پیشینه‌ای که شما بهش اشاره کردید و تجربه عملی که زنان ایران دارن، این چقدر بتونه به خواست خودش نزدیک بشه آقای پزشکیان، و این چقدر عملی بشه؟
البته آقای پزشکیان خارج از همون چارچوب نبوده. وقتی میگه ما به زنان تحمیل کردیم، در همون مجلسی که این تحمیل درش صورت گرفت حضور داشت، ایشون نایب رئیس مجلس هم بود. این حرف‌های قشنگ باید راه اجرا هم داشته باشن. وقتی معاونت زنان و خانواده دولت قبلی میگه، تازه اون دولت قبلی که دولت یک دست بود، یعنی دولتی نبود که مقاومت درونی داشته باشه، چالش درونی داشته باشه، دولتی بود که با قوه قضاییه و با مجلس کاملا سازگار بود و همپای هم پیش می رفتن، امروز که رفته کنار میگه من هیچ کاره بودم. بنابراین من امیدوارم که این ادعا که ما از زنان و جوانان استفاده می کنیم برای اینکه این شرایط رو تغییر بدیم، ادعا که ما تا کنون اشتباه کردیم، تحمیل کردیم، پس حالا باید اصلاح بکنیم یا تغییر ایجاد بکنیم، امیدواریم توانش رو هم داشته باشه. متاسفانه باید بگیم اون کسانی که پیش از ایشون ادعا داشتن یا توان تغییر رو نداشتن، یا اینکه در یک جایی به دلایل سیاسی مختلف پا پس کشیدن. امیدواریم که آقای پزشکیان ادعاش رو بتونه به نتیجه برسونه.
آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی و حقوق زنان صحبت میکرد در رابطه با صحبت‌های انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی که مدعی شده که تمام جلساتی که در مورد حجاب بوده زنان دعوت نمی‌شدن و فقط وزیر کشور و زیر مجموعش بودن که تصمیم گیری می‌کردن. او گفته در اصل نه، خانم خزعلی گفته در اصل نه، اما در نوع برخورد با زنان بدون حجاب دولت‌ها مختلف میتونن تفاوت داشته باشه، دولت‌های مختلف میتونن تفاوت داشته باشن و اینکه چه کسی وزیر کشور باشه خیلی مؤثره. مرحال در مورد خیلی مباحث صحبت کرده. یکی از مسائلی که در دولت 13 همواره مطرح بود این بود که بحث حجاب‌بان‌هایی که در مترو هستن، که همیشه وزیر کشور گفته که ما حجابان نداریم و اصلا گفته که این کسایی که صحبت میکنی اصلا تذکر حجاب نه، اصلا چیزی از طرف ما نیستن. خانم خزعلی گفته که تا جایی که من میدونم و به ما گفتن، نیروهای مردمی هستن که چنین برنامه‌هایی رو اداره میکنن و خیلی از نیروهای مردمی در بخش مختلف در پارک‌ها و در محیط‌های مختلف هستن که به مردم در حقیقت ارشاد میکنن یا در حقیقت حجاب رو تذکر میدن به کسانی که از نظر حکومت بد حجاب یا بی حجاب هستن. این که گفتن چرا بس اینا لباسای یه دست دارن و آدم احساس میکنه که هماهنگ هستن، گفته باید این رو از وزارت کشور بپرسید، چون اصلا در جلسات حجاب وزارت کشور حتی ما رو دعوت هم نمیکردن. این رو کسی داره میگه که معاون رئیس جمهور در امور زنان در دولت 13 در دولت ابراهیم رئیسی بوده و الان که تقریبا کارشون دیگه رو به پایانه داره میگه ما نبودیم، ما دعوت نمی شدیم و اصلا و تمام جلسات تصمیم برای خانوم ها تصمیم گیری رو آقایون انجام می دادن و معمولا کارگروه مربوطه هیچ عضو خانومی نداشته.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر در دوران همه‌گیری کووید 19 واکسن های چون فایزر مهمترین نام داروی سال بودن، حالا در این دوران تازه نام اوزمپیک هستش که هر روز و هر هفته تبدیل به یک سرخط میشه. هانا کاویانی گزارش میده.
یکی از تازه ترین گزارش های تحقیقی درباره افزایش شدید تقاضا برای اوزمپیک که در کنار مقابله با دیابت برای کاهش وزن هم استفاده میشود، توسط شبکه خبری الجزیره منتشر شده است. الجزیره در این گزارش به موارد متعدد پیدا شدن اوزمپیک‌های تقلبی در کشورهای مختلف پرداخته و در این زمینه هشدار می‌دهد که استفاده از نمونه تقلبی این دارو می‌تواند پیامدهای سهمگینی داشته باشد. در این گزارش از جمله به نقل از شرکت سایبری مکافی آمده که صدها آگهی فروش اوزمپیک تنها بر روی وبسایت پربازدید کرگزلیست در آمریکا دیده شده و همچنین حساب‌هایی در فیسبوک که افرادی خود را به عنوان پزشک معرفی می‌کنند و اوزمپیک تقلبی می‌فروشند. ماه گذشته سازمان جهانی بهداشت هم درباره خطر این داروی تقلبی هشدار داده بود. داروهایی که دو دلیل برای افزایش وجود آن در بازار برشمرده می شود، افزایش شدید تقاضا و از سوی دیگر قیمت بالای اوزمپیک. اما آن سوی داستان چند لایه اوزمپیک حالا گزارش‌های درباره تأثیر آن بر سایر بیماری هاست، البته بر مبنای تحقیقاتی اولیه و کوچک. از جمله وبسایت نیو ساینتیست در این باره گزارش داده که برخی تحقیقات تازه نشان می‌دهد افرادی که از اوزمپیک برای دیابت نوع 2 استفاده می‌کنند کمتر از سایر افراد برای مشکلات در زمینه اعتیاد به دخانیات به پزشک مراجعه می‌کنند. این تحقیق که در دانشگاه اوهایو انجام شده بر مبنای اطلاعات بیش از 200,000 نفر در آمریکا که دیابت نوع 2 و اعتیاد به دخانیات دارند نتیجه گرفته که استفاده از اوزمپیک شاید بتواند به ترک مصرف سیگار منجر شود. اما شبکه خبری CNN از رابطه اوزمپیک و آلزایمر گزارش داده است. این گزارش میگوید طبق یک تحقیق محدود دانشمندان میگویند شاید بتوان از اوزمپیک برای کاهش سرعت زوال عقل استفاده کرد، اگرچه که تاکید کردند برای نتیجه گیری دقیق تر در این باره باید تحقیقات گسترده تری انجام شود. در تحقیقی که این گزارش بر مبنای آن نوشته شده، بیش از 200 نفر در بریتانیا مورد مطالعه قرار گرفتند که سرعت زوال عقل در آنها پس از مصرف اوزمپیک حدود 18% کاهش نشان داده است. و همه این تحقیقات و گزارش‌ها بر روی اوزمپیک در حالی انجام می‌شود که شرکت نوو نوردیسک بر همه جوانب اقتصاد دانمارک سایه افکنده است. بنابر گزارش بلومبرگ، از هر 5 استخدام در آن کشور در طول سال گذشته 1 نفر توسط نوو نوردیسک به کار گرفته شده است و این تنها استخدام‌های مستقیم است و شامل مثلا پخش کنندگان یا پولی که کارمندان نوو نوردیسک در بخش‌های مختلف اقتصاد دانمارک از جمله مغازه‌ها و رستوران‌ها خرج می‌کنند نمی‌شود. رادیو عمومی ملی در آمریکا NPR در این باره نوشته است که نوو نوردیسک یک تنه اقتصاد دانمارک را از رکود نجات داده است.
خب با این گزارش هانا کاویانی به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و منم.